انیمیشن ها، اینفوگرافی هایی که یا توسط خودتون تولید شده یا زیر نظر شما تولید شده توسط تیم های مختلف. من میخوام ببینم که شما به عنوان یک فردی که خودتون در فرآیند تولید محتوا فعالید، اونم تولید محتوا در حوزه سواد رسانه ای، به نظر شما برای اینکه ما بتونیم این نهضت تولید محتوا رو راه بندازیم و واقعا به یک جایی برسیم که هر ایرانی به عنوان یک فردی که باید با سواد باشه از نظر رسانه ای به یک تولید کننده محتوا تبدیل بشه، چطور باید این مهارت ها رو آموزش بدیم و چه مهارت های اساسا باید آموزش داده بشه؟
بله آقای دکتر موسویان به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. یه بحثی که ایشون داشتن در زمینه تکراری شدن خیلی از این محتواهای رسانه‌ای و این شیوه عمل کرد بحث بسیار درستی است. ما حتی تو بحث تبلیغات وقتی تو کشورهای مختلف نگاه میکنیم، حتی کشورهای آسیایی که دارن در واقع نسخه برداری میکنند از کشورهای اروپایی، میبینیم که حتی شکل و شیوه تبلیغات کاملا به قول معروف نعل به نعل، یعنی کاملا دارن به شکل در واقع بدون هدف گذاری دقیق جدید کاملا کپی شده دارن کار میکنن. اون چیزی که در دنیای امروز حرف اول رو میزنه خلاقیت هست، این که شما بتونید با استفاده از نوآوری، خلاقیت، ایده پردازی بتونید حرف جدیدی به مردم عرضه بکنید که اون حرف برای دیگران خریدار داشته باشه، دوست داشته باشن که اون رو بشنون. در دنیایی که شما مخاطبانتون رو با هیچ زوری و با هیچ الزامی نمیتونید دنبال خودتون بکشید مگر اینکه دلخواه اونها باشه که بخوان شما رو دنبال بکنن، و این بستگی زیادی به این داره که مردم حس کنن که از شما دارن حرفی دریافت میکنن که اون رو از جای دیگری نمیتونن بشنون، یا شما دارید چیزی به اونها عرضه میکنید که از جای دیگه نمیتونن دریافت بکنن. پس این خلاقیت، مفید بودن و قابل استفاده بودن و دانستن زبان مخاطبان از ابزارهای اصلی هست که ما بدونیم در واقع چگونه باید تولید محتوا بکنیم. بحث شناخت ابزار، تعیین مخاطبان خاص، مباحث بسیار مهمی هستند. بحث اصلی ما بحث مهندسی پیام هست در تولید محتوای رسانه‌ای، که ما در سواد رسانه‌ای مهندسی معکوس رو یاد می‌گیریم و تاکید ویژه بر خود مهندسی پیام هم داریم. یعنی ما اگر که در تجزیه و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای باید مهندسی معکوس بلد باشیم، باید به عنوان یک تولید کننده محتوا خود مهندسی پیام رو هم آموزش ببینیم. در بحث مهندسی پیام اولین مرحله هدف گذاری هست، یعنی ما اصلا باید بدونیم چی می‌خوایم، برای چی می‌خوایم یک محتوای رسانه‌ای تولید بکنیم، هدفمون از اینو تولید محتوا چی هست. در مرحله دوم تعیین مخاطب خاصمون هست، ما این محتوا رو برای چه کسانی میخوایم تولید کنیم، قرار چه نوع اثرگذاری بر اونها داشته باشیم و اونها چه نوع پیامی رو میخوان دریافت بکنن از محتوای تولید شده ما. مرحله بعد حالا ما مخاطب مشخص کردیم، مثلا من میخوام برای مخاطب نوجوان محتوایی در این زمینه تولید کنم که حالا بر فرض مثال برای اینکه قابل فهم باشه، هدف گذاری من این هست که بیام محتوایی تولید بکنم برای اینکه ارزش پدر و مادر در جامعه رو بالا ببرم و این ارزش رو در واقع به مخاطبان نوجوانم یادآوری بکنم. خب هدف گذاری من مشخص شد، مخاطبینم رو مشخص کردم، نوجوانان هستن. مرحله سوم میشه شناخت ویژگی های مخاطبان. مخاطبان نوجوان من امروز داره چه ویژگی هایی هستند، از کدام رسانه ها و ابزارها بیشتر استفاده می کنند، کدوم ها بیشتر مطلوبشون هست، نوآوری هایی که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه چیا باید باشن. مرحله چهارم شناخت ابزارهای رسانه ای و رسانه های قابل استفاده این مخاطبان خاص من هستند، یعنی همین که چه نوع دسترسی هایی دارن از نظر بودجه ای، اصلا کدوم یکی از رسانه ها بیشتر مورد اقبالشون هست. مثلا میگم برای نوجوانان میتونیم بگیم که موسیقی یکی از ابزارهای رسانه‌ای بسیار قوی و قدرتمنده، یا استفادهشون در واقع استفاده از فضای مجازی میتونه خیلی برای اونها راحت تر باشه، به خصوص فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که زمان کمتری داشته باشه و برای دانلود اونها از نخوان خیلی بودجه هزینه بکنن و زمان بخوان صرف بکنن. مرحله بعد میشه تعیین بودجه، این که ما چقدر میخوایم خرج بکنیم برای این در واقع محتوایی که میخوایم تولید بکنیم، این محتوای ما چقدر براش هزینه داریم در دسترس. یه موقع هست که ما انقدر بودجه داریم که میتونیم فیلم سینمایی تولید بکنیم، انیمیشن بسازیم، کارتون بسازیم، یا موسیقی خاصی رو ما حتی بیایم سفارش بدیم. یه موقع هست نه، ما خیلی بودجه خاصی نداریم و با توجه به تواناییمون میایم حالا استفاده میکنیم. مثلا من اگر میخوام که موسیقی تولید بکنم برای نوجوان خواستم، اگر که بودجه خوبی دارم میام از در واقع تاپ ترین افراد استفاده میکنم در این کار، از خواننده گرفته تا کسی که موسیقی دان هست و تا کسی که در واقع نویسنده متن یک ترانه خوب برای من هست. اما اگر موسیقی در واقع بودجه‌ام کمتر باشه، مسلما از ابزارهای پایین‌تر ارزون‌تر استفاده میکنم. بعد از اینکه بودجه مشخص کردم، عوامل مورد نیازم رو بر اساس هدف گذاری و بر اساس همون بودجه‌ای که دارم مشخص میکنم چه کسانی قراره در راه این تولید محتوا به من کمک بکنن، که اگر خب مسلما بودجه‌ام کم باشه، خودم باید از پس همه این کارها بر بیام.
شما میگم خودتون همین
تقریبا بعد ما همچین کاری رو انجام میدیم. در مرحله نهایی تعیین کانال رسانه‌ای مناسب برای در اختیار قرار دادن این محتوای رسانه‌ای به مخاطبم هست. مخاطب من به کدوم رسانه ها، یعنی ما در اینجا دو مرتبه از رسانه ها استفاده کردیم، یک بار برای تولید محتوای مورد نیازمون، یک بار برای در اختیار قرار دادن. خب من اگر هدفم اینجا هدف فرهنگی باشه، پس هدف گذاری من داره نشون میده که نیاز من این هست که مخاطبم به طور حد اکثری به این محتوا دسترسی پیدا بکنه. بنابراین مثلا یا محتوای رسانه ایم رو در فضای مجازی به اشتراک میگذارم، امکان دانلود رایگان براش ایجاد میکنم. اما اگر که نه، مثلا من یک در واقع موزیسیانی هستم که میخوام این محتوا محتوای فرهنگی باشه، اما میخوام پول در بیارم از این راه، میام کنسرت برگزار میکنم از طریق فروش کنسرت یا فروش سی دی ها یا سایت هایی که در واقع این رو قابل خرید میکنه، میام در واقع این محتوا رو در اختیار مخاطبم قرار میدم. همین روند به ما اجازه میده که بتونیم مهندسی معکوس بکنیم و هدف پنهان کسانی که تولید کننده محتوا هستند رو کشف بکنیم. اما تو بحث در واقع تولید محتوای رسانه‌ای، علاوه بر اینکه ما این مراحل رو طی می‌کنیم، اون ایده پردازی و خلاقیت ما اینجا حرف آخر رو میزنه. یعنی شاید ما تمام این ها رو شناختیم، تمام این مسیر رو تونستیم طی بکنیم، اما اگر حرف جدیدی برای گفتن نداشته باشیم، ابزار جدیدی انتخاب نکنیم، ایده پردازی نوینی نداشته باشیم، مخاطب ما خیلی مسلما جذب این موضوع نخواهد شد و این باعث میشه که ما از هدفمون دور شیم. یه چیزی که خیلی مهمه، رسانه‌های امروز رسانه‌های متعامل هستند. تولید کننده‌های امروز تولید کننده های متعاملن. دیگه ما صفر تا صد یک کار رو به عهده یک تولید کننده خاص نمیبینیم. شما اگر یک تولید کننده قوی باشید، باید بتونید از ظرفیت مخاطبانتون برای تولید محتوای جدیدتر و بهتر و خلاقانه تر استفاده بکنید. مثلا ما توی مدارس خب بحث مباحث سواد رسانه‌ای رو وقتی مطرح می‌کردیم و بحث تولید اینفوگرافیک رو برای دانش آموزان داشتیم، یکی از بحث‌های ما شناخت سلبریتی ها بود. یعنی ما ازشون خواستیم بیایید اینفوگرافیک هایی رو تولید بکنید با محتوای سلبریتی. خب تصور ما از سلبریتی یک چیز میتونه باشه، اما مخاطب ما با توجه به سن خودش یک سری افراد رو به عنوان سلبریتی میشناسه و این کمک میکنه که ما مخاطب هدفمون رو بهتر بتونیم شناسایی بکنیم و ذهنیاتش رو هم بتونیم در واقع بشناسیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. اشاره کردن خانم دکتر رسالی به اینکه ضرورت داره ما دقیقاً از ظرفیت مردم برای تولید محتوا استفاده کنیم و جریان تولید محتوا یک جریان کاملا مردمی باشه. یعنی اگر زمینی که خود مردم، اشخاصی که بر نخبه تر هستن نسبت به دیگران میان تولید محتوا انجام میدن، ظرفیتای برای انتشار فراهم میکنن، خود اینها نقش دارن در مردمی کردن جریان تولید محتوا. یعنی که از ابزارهایی که اشاره کردن نیاز هستش برای حوزه تولید محتوا تاکید بشه روش، اینی که فردی که به یک سطحی از نخبگی میرسه، به یک سطحی از بلوغ میرسه برای تولید محتوا، کانالی برای انتشار تعیین میکنه، در همون کانال هدف گذاری بکنه، من با مخاطب ارتباط تعاملی برقرار بکنم. به نظرم نکته بسیار مهمی است. اما چون وقت ما هم در قدر روی پایان هست، من اجازه میخوام دو تا بحث رو در این دقایق باقی مونده پیگیری بکنیم. یکی این که واقعا در سایر کشورهای دنیا چه روی کردی به آموزش و تولید محتوا، به هر حال به این کسی که قرار در حوزه سواد رسانی و اطلاعاتی نقش ایفا بکنه، ایفای نقش بکنه، چه روی کردی دارن. و دوم این که در ایران متوجه به چالش‌های مختلفی که ما ممکنه داشته باشیم و اصلا خیلی وقتا اون اعتماد به نفسی که جناب عالی فرمودید وجود نداره و فرد اون خودباوری رو نداره و به هر حال الان رفتیم به سمتی که شما می‌بینید بیشتر ایرانی‌ها مصرف کننده محتوا هستن تا تولید کننده محتوا و با اختلاف فاحشی. چه راهکاری داریم برای برون رفت از این شرایط موجود؟
نکته که سرکار خانم وساری بهش اشاره کردن، مزیت رقابتی وب دو و به بعد هستش، یعنی وب سه و به بعد هستش. بحث مربوط به تعامل کراود سورسینگ رو به هر حال مطرح میکنه، یعنی جمع سپاری رو. جمع سپاری از نکاتی است که امکان به اصطلاح استفاده از اون پیش از این وجود نداشته.
درست.
جمع سپاری در حقیقت با توجه به وب دو زنده شده و به حیات خودش رسیده. با جمع سپاری خیلی از زمانها کوتاه شده. مثلا همین بخت مربوط به کراود سولوینگ رو که میگیم، یعنی استفاده از جمع برای حل مسائل، بسیاری از مسائل پیچیده رو زمانش رو بسیار کم کرده.
بله.
در دانشگاه ها اینا، در یکی از دانشگاه های امریکا یک کاری کردن، اومدن 10 بالون رو در نقاط مختلف به اصطلاح جغرافی های امریکا که بسیار وسیعه اینها رو پرتاب کردن به آسمون و تیم هایی رو دعوت کردن بیان عضو بشن. $40,000 هم براش جایزه گذاشتن که تیمی که زودتر بیاد این 10 رو چکار بکنه؟ پیدا بکنه. خب دانشگاهی که این کار کرده بود چه چیزی به دست می آورد؟ یک، چون از اینها راه حلاشون هم خواسته بود، از اینها دانش به دست میاره که دانش پیدا کردن بالونها با توجه به دانش روس. خب به هر حال یکی از دانشگاه ها فکر کنم MIT بودش که ظرف 9 ساعت تونست این کار رو بکنه و تونست $40,000 به تیم شرکت کننده اختصاص پیدا کنه. بنابراین بحث مربوط به کانتنت و محتوا و تولیدش امروز اگر به صورت جمع سپاری انجام نشه، من منظورم واسپاری نیست، واسپاری فرق میکنه با جمع سپاری. واسپاری یعنی شما به یک شرکت، به یک نفر، به یک به اصطلاح شخصیت حقوقی میسپارید کاری. جمع سپاری نه، به خیلی از افراد در طیف‌های مختلف یک کاری می‌سپاری. امروز راهکار کاربردی و عملیاتی تولید محتوا بحث جمع سپاری است. یعنی شما موضوع رو مشخص می‌کنید، ابعادش رو مشخص می‌کنید، نوع نگاهتون رو مشخص می‌کنید که چگونه اون کسانی که پرودوسر هستن، تولید کننده هستن، نگاه کنن به این مسئله. حتی اگر نیاز هست روش رو هم مشخص میکنید.
بله.
بعد این رو با جایزه یا با جشنواره یا حتی برای به اصطلاح همشون یه چیزی در نظر بگیرید، حالا این رو جمع سپاری میکنید. این جمع سپاری نیاز به یک مدیریت پروژه ویژه داره که ما متاسفانه هنوز تو این زمینه ضعیفیم. ببینید، نگاه کنید، کسی در خارج از کشور پروژه بزرگی رو داره در زمینه بسیار پیچیده، خب دیگه از سلاح‌های نظامی که بیشتر نداریم که، خب
بله،
سلاح‌های نظامی الان میان جمع سپاری میشن، خب ولی یک بخشش به یک کسی داده میشه که اصلا نمیفهمه، بلک باکسه، ورودی خروجی رو بهش گفتن.
درست.
اصلا نمیدونه که این حالا باکسی که داره، این جزئی که داره کجا به درد میخوره، مال چه پروژه ایست. این که فارغ التحصیلان نرم افزار ما از دانشگاه های خوب امروز دارن برای دیگران در خود کشور کار میکنن و دارن به هر حال دستمزدشون رو به اصطلاح ارز پول رایج اون کشور میگیرن که براشون برای این افرازی قیمته، نشون میده که این بحث مربوط به جمع سپاری در کشورهای دیگه داره به یک بلوغی میرسه. این البته ببینید همونجور گفتم اینگونه نیستش که به اصطلاح در کشورهای دیگه هم قدمت زیادی داشته باشه، در اونجاها هم به هر حال زمانی که از این میگذره زیاد نیست. مثلا خود شما شاهدی که کتابی رو مثلا ما در نظر گرفتیم که مربوط به وزارت اقتصاد آلمان بود که بحث مربوط به کار شبکه‌ای رو میگه. اینجا کار شبکه‌ای به معنای ایجاد شبکه فیزیکی نیست.
درست.
در اونجا توضیح داده که چگونه یک شبکه از افراد ذی‌نفع در یک زنجیره ارزش مطرح شده بسازید.
درست.
شما خب این نکته ایست که ما هنوز توش ضعف داریم، یعنی مدیریت پروژه‌ای که ما افرادی رو در جاهای مختلف داشته باشیم. من یه بازدیدی در سبیت از استارتاپ ها داشتم، به این فردی که آلمانی بود میگفتم توضیح بده در مورد خانه هوشمند کاری کرده بودن، به یه جاییش رسید که من سوالاتم هی ریزتر شد به من گفتش که من اینو نمیدونم. گفتم خب از کجا باید بپرسید؟ گفت از کارشناس. گفتم کارشناستون کجا؟ گفت تو روسیه هستن، یعنی جوانهایی هستن که تو روسیه دارن برای ما کار میکنن.
بله.
یعنی یه شرکت آلمانی میاد از جوان روسی استفاده میکنه برای اینکه یک پروژه‌ای رو ببره جلو. پس بنابراین نکته اساسی این است که ما باید یاد بگیریم که چگونه جمع سپاری را مدیریت کنیم. اگر این کار رو بتونیم بکنیم هزینه ها اون بسیار میاد پایین. در این حال افراد در جاهایی که هستند به هر حال میتوانند با تولید محتوا درآمدهای خوبی داشته باشند و تجمیع افراد در یک نقطه هم ما دیگه به صدا فرار میکنیم و دیگه نخواهیم، نیاز نداریم.
من یه نکته عرض بکنم پیرو صحبت آقای دکتر که فرمودن تو بحث جمع سپاری، یکی از هوشمندی هایی که دنیای امروز داره ایجاد میکنه، یعنی رسانه هایی که هوشمند هستند از این بحث جمع سپاری دارن استفاده میکنن برای پایین آوردن هزینه هاشون و دقیق کردن کارهاشون. مثلا شما بنیادی مثل ویکی‌پدیا رو میبینید که در واقع زیر مجموعه بنیاد ویکی‌مدیا هست و ویکی های مختلف رو زیر نظر زیر مجموعش داره. این الان در سطح دنیا با استفاده از تکنیک های اقناعی بحث دانشنامه علمی رو داره مطرح میکنه و بعد بحث ویرایش رو داره ایجاد میکنه، یعنی به مردم داره گفته میشه که شما این امکان رو دارید که بیایید این بحث علمی رو ویرایش بکنید، آخرین اطلاعاتتون رو در این زمینه به اشتراک بگذارید، در حالی که در واقع داره از ظرفیت های تمام مردم دنیا استفاده میکنه برای اینکه یک نوع در واقع دیتابیس بزرگ ایجاد بکنه، یک دیتا سنتر بزرگ ایجاد بکنه برای اینکه اطلاعات جامعی در زمینه‌های مختلف داشته باشه و به همین واسطه قادر به مدیریت دانش برای نسل‌های آینده. یعنی اینکه شما دارید اعلام می‌کنید که در حال حاضر چه چیزهایی براتون اهمیت ویژه داره. ما می‌بینیم مثلا اگر یک هنرمندی از دنیا میره در ظرف چند ثانیه تاریخ فوت ایشون سریع اصلاح میشه توی ویکی‌پدیا، یا اطلاعات جامعه دیگه‌ای که داره در این بستر از فرهنگ کشور ما، از معلوماتی که در کشور ما وجود داره، از اینکه چه چیزهای امروز مورد اهمیت هستن برای مردم ما، سلایق امروز ما چیا هست، هنرمندان محبوب ما چه کسانی هستن و خیلی اطلاعات جامعه دیگه داره در این دانشنامه به اشتراک گذاشته میشه و ما تصورمون بر این هست که خب این یه چیزی که متعلق به خود ما و یک بحث بنیانی و علمی هست، در حالی که ما داریم یک در واقع مدیریت در یک مدیریت دانش برای آینده دانش دنیا مشارکت میکنیم و خیلی رایگان کارمندانی هستیم که در اختیار اونها قرار گرفتیم.
خیلی خوب، من به نظرم بحث امروز در حقیقت مباحثی که مطرح شد به یک نوعی جنبندی هم شد و مباحث به نظرم کامل مطرح شد، هم آقای دکتر موسویان مباحث خیلی دقیقی مطرح کردن و هم خود سرکار. اما با این حال اگر مطلب ناگفته‌ای دارید هر دو بزرگوار هر کدوم دو دقیقه فرصت دارن در مورد موضوع بحث اصلیمون که بحث صد سنگ تولید محتوا بود، مطالبی که مد نظرشون هست ممکنه دقیقاً گفته نشده باشه بیان بکنن.
خواهش میکنم. من فکر میکنم ما چون حالا بحثمون قرار کاربردی باشه و برای مردم قابل استفاده باشه، اون چیزی که امروز حالا هم تو صحبتهای شما بزرگواران بود، همین که بحث مورد تاکید ما هست، شناخت نرم افزارهای بسیار راحت و ابزارهای رسانه‌ایه که امروز به راحتی در اختیار مردم قرار دارن. یعنی مردم میتونن با نصب یک اپلیکیشن کوچیک روی گوشیشون خودشون به راحتی به تولید محتوا بپردازن، میتونن با یک صدا گذاری راحت، حتی اگر شما مثلا موسیقی یک کلیپی رو میبینید که میخواید از اون استفاده بکنید، یا یک کلیپی که میخواید در واقع صداش رو بردارید نریشن خودتون رو قرار بدید، به راحتی با نرم افزارهای خاصی روی گوشیتون قادرید که این تولید محتوا رو انجام بدید و در واقع کلیپ های جذابی بسازید از خودتون، هنرتون، کارهاتون و برای مخاطبینتون به اشتراک بگذارید و از این طریق حتی درآمدزایی برای خودتون داشته باشید.
خیلی خوب، ممنونم. آیسو شما اگه نکته
میخواستم تو جنبندی که دارم یک نکته ای رو خدمت مسئولان بگم. ببینید اونچه که امروز ما نیاز داریم شتابه، و با توجه به اینکه داریم وارد یک تمدن جدید میشیم که این تمدن به هر حال کاملا پارادایم هاش، قوانینش و مقرراتش با قبل فرق میکنه و شما نمیتونید به هر حال متکی به پارادایم های قبل باشید و توی فضای جدید هم بتونید زندگی بکنید. این نوع نگاه به این تغییره بایستی به هر حال دقیق و حساس بشه. ما به بحث تولید محتوا وقتی که فکر میکنیم حاشیه‌ای عمل میکنیم، در صورتی که باید همون گونه که امروز نیاز اصلیمون تولید محتوا هستش، بحث مربوط به زیر ساخت هامون هم اصلی بشه. نگاه کنید، مثلا فرض کنید که در حالی که ما یک تمدنی رو داریم پذیرا میشیم که کل زمینه های ما رو در بر میگیره و مثل یک سیریست که همه اونچه که در گذشته و حال هستش اینا رو با خودش میبره و یه چیز جدید جایگزین میکنه، ما به هر حال در کل کشورمون به هر حال به همون مسائل قبلی میپذیم. مثال میزنم، مثلا فرض کنید توی مجلس شورای اسلامی یک فراروندی مثل مثلا فرض کنید فناوری های مجازی که داره ما رو از یک فضا وارد یک فضای دیگه میکنه، منظورم دو فضایی نیست، چون حالا من تز آقای سید رضا عاملی رو قبول ندارم به معنای دو. چون من معتقدم که فضای فعلی ادامه فضای قبل، دو فضا نداریم، یعنی به هر حال استمرار این هست. ببینید کمیته ای داریم ذیل کمیسیون فرهنگی به نام کمیته فضای مجازی. خب من میگم همه کمیسیون ها رو داره آب میبره، همه باید به هر حال یک کمیته ای که به اصطلاح اصلا توان به اصطلاح آوردن لایحه به صحنه مجلس رو نداره، ما گذاشتیم برای فضای مجازی. خب این پرداختن به یک موضوع اصیل بسیار بسیار حساس با یک ابزار بسیار بسیار ضعیف. یعنی ما باید تماما ذهنمون، وقتمون، فکرمون و ساختارهامون باید بیاد به این بحث تولید محتوا بپردازد. هر جایی که داریم، هر کاری که میکنیم، باید این به شکلی تغییر بکنه که ما بتونیم خروجی رو در اختیار و در دسترس دیگران بگذاریم.
از این منظر من خودم هم یک عرض کوتاه داشته باشم قبل از اینکه به اصطلاح برنامه فرصت تمام بشه. از این منظر ببینید، من معتقدم ما یک بحثی که داریم در حوزه تولید محتوا، یعنی از نگاه حاکمیت، اون وقت ما بریم نگاه بکنیم. من یک عدد ارقام میدم خدمت عزیزان و بعد استنباط خودم رو عرض میکنم. 10,000 میلیارد تومان در حقیقت مبلغی بوده و درآمدی بوده که از بابت حوزه تولید محتوا برای شرکت‌های حوزه زیرساخت، اپراتورها، ویودی ها و سایر موادی از این دست درآمد ایجاد شد. خب ما باید به نظرم یک جایی همونجوری که دکتر فرمودن در مجلس در حوزه رگولاتوری بحث رو حل بکنیم که کسی که این درآمد رو ایجاد کرده گاهی وقتا میبینیم الان یا سهمی اساسا نمیبره تو حوزه ویودی ها، یا بعضن در بهترین حالت در بعضی از مؤسسات و شرکت ها نهایتا حد اکثر 30% سهم میبره تولید کننده محتوا. خب تو این شرایط طبیعی است که انگیزه تولید میاد پایین. بنابراین اگر ما بریم به جای اینکه مثلا تأکید بکنیم رو حوزه زیرساختی، یا مثلا بعضی از مسئولین تأکید بکنن بر اینکه ما زیرساخت ها رو ایجاد کردیم حالا تولید کنندگان محتوا بیان تولید بکنن، خب تولید کننده باید انگیزه داشته باشه. انگیزه وقتی ایجاد میشه که تولید کننده بتونه از محل درآمدی که خودش ایجاد کرده بهره مند بشه.
من پیشنهاد میکنم اینجوری بگید که ما نیاز به یک سازمان در سطح ملی برای تنظیمگری حوزه محتوا داریم.
بله.
به حال این باید مشخص بشه، خیلی از سازمان ها الان دخالت دارن تو این موضوع، ولی سازمانی بیشتر داره تو این زمینه حرف میزنه که بیشتر زیر ساخته سخت افزاریه، نرم افزاری نیست. و این سازمان ما نداریم الان.
به نظرم این جنبندی خیلی خوب و دقیقی است.
این درآمدی که فرمودید، من حالا چون مثال ویکی‌پدیا رو خدمتتون زدم، درآمدش 1,508,039 هست، در حالی که ما اینجا
چه مدت در ما
و 280 نفر هم کارکنانش هست. حالا این چیزی هستش که خودش اعلام کرده در اکتبر 2015 و حالا مشخص نکرده دقیق که حالا چه مدت.
چون وقت تمام شده، من از هر دو بزرگوار جناب دکتر موسویان و سرکار خانم دکتر وسالی تشکر میکنم. به نظر خود من تجربه‌ای که در برنامه‌های مختلف داشتم، امروز برنامه خیلی برنامه پرباری بود، یعنی من خودم خیلی استفاده کردم. هر دو بزرگوار مشخص بود با معلومات و اطلاعات بالا، و انتظار هم جز این نمیره از یک فرد فرهیخته مثل دکتر موسویان و از یک فرد فعالی مثل سرکار خانم دکتر وسالی که این برنامه انقدر به هر حال باید هم از نظر محتوا سطحش بالا می بود. جا داره تشکر بکنم از سایر عوامل برنامه، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده و سردبیر برنامه، جناب آقای مهدی مرادی و جناب آقای پدرام ملایری که از جمله همکاران و دوستان عزیز و پرتلاش و پرکار در این مجموعه برنامه ها بودن. و تا برنامه دیگر شما رو، شما شنوندگان و همینطور بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید دوستان عزیز و همچنان همراه ما باشید با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. همکارانم آماده هستند تا با برنامه روزنه همراه شما خوبان باشند.